بسم الله الرحمن الرحیم. کلاس انس با صحیفه استاد اعوانی، حرم مطهر حضرت مسعود سلام الله علیها، سوم دی ماه 1399، دعای 25 بند 11.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. و اللعن الدائم علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. امام عصر علیه السلام رو با یک صلوات با توجه یاد کنیم. چنانچه خاطر مبارکتون باشه، در ادامه دعای 25 از کتاب شریف صحیفه سجادی امام زین العابدین علیه السلام، مشخصا به اواخر بند 11 رسیدیم. از جمله امام سجاد علیه السلام فرمودن خدای منو جز این افراد قرار بده، و به همه ما هم توجه دادن که خدا این تقاضا رو داشته باشیم که والموفقین للخیر و رشد و ثواب به طاعتک، ما را از کسانی قرار بده که مورد توفیق تو واقع شدند، موفق شدند به چی؟ به خیر و رشد و ثواب به سبب طاعت تو. مفصل در این مورد در جلسات قبل صحبت کردیم خدمت شریفتون که خیر چیه و چرا امام از خدا تقاضای توفیق خیر میکنه، و محضر شریف شما رشد چیه و چرا ولی بزرگوار خدا از خدا این رو تقاضا میکنه، به ماها یاد میده چیه، اینا صحبت کردیم. بعد گفتیم لوازم رشد انسان به درگاه خدای متعال به چه صورته، اینم چند جمله رو عرض کردیم. بعد فرمودن و ثواب، ثواب با صاد، محضر شریفتون ما اصابه الحق، اون چیزی که مورد اصابت حقه، به این معنا که درسته، صحیحه. ثواب و صاد یعنی اون چیزی که مطابق با واقع است. ثواب به حسب لغت نقطه مقابل خطاه، خطا نقطه مقابل ثواب و صاد. عادتاً زندگی انسان ها از سه حال خارج نیست، عادتاً یا بر مسیر ثواب با صاد، یعنی همینی که الان فرمود، یا بر مسیر خطا که نقطه مقابل ثواب، یعنی حق و حقیقت نیست، کج غلطه، یا نسبیه، یعنی خطا و ثوابش با هم دیگه قراقاتیه، چند درصدی ثواب چند درصدی هم خطا. این عبارت امام سجاد علیه السلام فرمود من جزء دسته اول باشم، منو موفق به اون کسانی کن که همیشه زندگیشون بر اساس حق و حقیقته، بر اساس درست مشی اونها در زندگی اینه. خب حالا انگار خود امام سجاد علیه السلام سوال بکنن مثلا این دقیقاً چجوری هست؟ چه زمانی انسان این طوره؟ میفرماد و المحال بینهم و بین الذنوب به قدرتک. محال یعنی فاصله بین دو چیز، از همون حائل میاد. و علمو ان الله یحول بین المرء و قلبه، این فاصله‌ای که ایجاد میشه میگن محال. کسانی که و از کسانی منو قرار بده که بین اونها و بین گناهان فاصله است، اینم به سبب قدرتت، یعنی چنگ میزنه به قدرت خدای متعال. اون کسی که زندگیش بر مسیر ثواب با ساده، لزومن کسیه که بین او و گناهان فاصله است. چون راه ثواب اون راهیه که خدای متعال نشون میده، چون اون راهی که به هیچ عنوان درش خطا راه نداره. چرا؟ چون اون کسی که این راه رو به ما رهنمون شده جهل درش راه نداره، تمام وجودش علمه، تمام وجودش حکمته. و حضرات انبیاء علیهم السلام هم که تربیت شده خدای متعالن و حضرات اوصیا علیهم السلام، اونها هم چون ارائه طریق از طرف خدا میکنن به همین منواله. پس مسیر ثواب مسیریه که زیر سایه اطاعت فرمان خدا اتفاق بیفته، لذا فرمود و ثواب به طاعتک. خب این توفیق رو از خدای متعال میخواد. خب حالا این قضیه اطاعت فرمان خدا، بعضی از ما فکر میکنیم اطاعت فرمان خدا یعنی این که خب واجب رو انجام بدیم اطاعت کردیم. نه، از اون ور ترک حرام هم متناسب با اطاعته. لذا وقتی میفهمد چون میبینید اون قسم دوم که گفتم زندگیشون بر اساس خطاست، گفتم سیر زندگی افراد نوعاً یا بر اساس ثوابه یا در مسیر خطاه یا درصدیه، قراغتی مقداری ثواب مقداری فلان. قسم دوم که بر اساس خطاه، این نقطه مقابل ثواب، کارشون باید با توبه و توکل به خدا و اینها راست و ریس بشه، که معمولاً اون کسی که تمام زندگیش بر اساس خطاه به ندرت اتفاق میفته که موفق بشن که توبه بکنن. کسی که تمام زندگیش بر اساس خطاه، روزو همین الانش هم میبینید بیشتر نوع مردم کره زمین توی این مایه ها نیستن. زمان حضرت علیه صلی اللہ علیه هم همینطور بود. کسی که تمام وجودش رو خطا فرا گرفته و بعد دنیایش تقویت شده معمولا نمیاد این وری. به ندرت چرا اتفاق میفته که این برگرده به سمت ثواب با صاد. اما اون کسی که بینابینیه، درصدی خطا درصدی ثواب، این کارش باز آسون تره. اما این که امام بلافاصله میفهمد والمحال بینهم و بین الذنوب به قدرتک، قاعدتا اون کسانی که بر اساس ثواب به طاعتک قدم برمیدارن بین اونها و گناه فاصله است. خب شما میدونید اگر کسی مبتلای به گناه بشه برگردوندن این قدرت نیاز داره. شما یادتون باشه در همین دعای هفت صحیفه سجادیه که این روزا بالاخره ممکنه بیشتر خونده بشه، اونجا خدا امام سجاد علیه السلام فرمود خدا این گرفتاری، این مشکلاتی که الان بر من رو آورده به قدرتک اورتته علیه، تو اعمال قدرت کردی اینها رو بر من نازل کردی. یعنی قدرت میخواد اینکه یه چیزی بندازه تو زندگی طرف، یه مشکلی بندازه تو زندگی طرف. طرف صاحب ثروت است، صاحب پست و مقام است، تو بتونی اینو گرفتارش بکنی باید صاحب قدرت باشی. یعنی یه کسی که خودش صاحب قدرته تو بتونی او رو درگیر بکنی نشون میده که تو قدرتت مافوق اون قدرت ظاهری اون شخصه. لذا امام به قدرت خدا چنگ میزنه و من مکررن این بند 27 دعای 48 رو خوندم که از این جهته که امام سجاد میفهمد خدایا استعصم که از تو میخوام تو حفظم بکنی، یعنی بین من و گناه ها فاصله باشه. فصل علی محمد و آله و عصمنی، پس بر محمد و آل محمد درود بفرست و من رو نیگرم دار از گناه. بعد این فرمود فانی لن اعود لشیء کرهته منی ان شئت ذلک، اگر تو بخوای ان شئت ذلک، من هیچ وقت به اون چیزی که تو نمیپسندی بر نمیگردم. یعنی والمخالبه، خوب دقت کنید اون عبارت ظهور در این داره، اون عبارت دعای 27 چیز دعای 48 بند 27 که ممکنه من یه خطایی کرده باشم، حالا میگم اگر تو بخوای من لن اعوده، بر نمیگردم دیگه به اون گناه. ممکنه من خطایی سر زد حالا بر نمیگردم. این عبارت اینو نمیگه ها، این عبارت دعای 25، این عبارت میگه باید اصلا از همون اول بسم الله بین من و گناه فاصله باشه. لذا عبارت بعدش هم که فرمود اتارکین لکل معصیتک همینه. پس اون به قدرتک رو متوجه شدیم یعنی چی؟ قدرت میخواد که بین ما و گناهان فاصله بنده، یعنی از همون اول. کما اینکه مشکلی انداختن تو زندگی کسی و او رو درگیری سری مسائل کردن، اینم قدرت میخواد. این به قدرت خدا چنگ میزنه. لذا عبارت بعدیش فهمود اتارکین لکل معصیتک هم همینطوره. یه موقع اصلا من یه کاری رو انجام میدادم مدت، حالا میخوام ترکش کنم، این یه حالته. ها حالا دوم ترک به این معناست که از همون اول ترک میکنم آن را و سمتش نمیروم. این عبارت امام ناظر به این مطلبه، التارکین لکل معصیتک، چون این همچین آدمیه که اهل ثوابه، این اصلا از همون اول گناه رو ترک میکنه، اونم لکل معصیتک. این یاد دیگه حالا یه گناه صغیره است، حالا اینجوری برخورد نمیکنه. حالا ما این جواب سلام فلان رو ندیم، قصد که نکردیم. میگه اگر شرایط شد داشتی جواب سلام بدی و ندادی، چون عصیان رو معصیت خدا رو نمیسن کم بشمره. لذا تو دعای 8 اگر یادتون باشه یکی از چیزایی که ما مسجد علی سلام به خدا پناه میبره اینه، واستصغار المعصیه، که معصیه رو به ماهیه معصیه رو من سبک بشمارم، کم ببینم، کوتاه به حقیر بشمارم. حالا میخواد صغیره باشه به حسب اونجوری که خدای متعال در قرآن کریم فرموده خود کبیره باشه، لکل معصیتک. پس این التارکین هم نه یعنی من این مدت انجام میدادم حالا میخوام ترکش بکنم، نه خیر، التارکین از همون اول التارکین. آره دیگه، اصلا از با پیشگیری اصلا از همون اول سمت گناه نمیره، میگه من از اینا قرار بده. چون یه همچین کسی، چون ببینید گوینده این کلام التارکینه همون گوینده عبارت قبلی که فرمود و ثواب به طاعتک، منو موفق به ثواب بکن. ثوابم گفتم، یه موقع انسان سرتاسر زندگیش ثوابه با صاد، یه موقع سرتاسر زندگیش خطأه، یه موقع سرتاسر زندگیش قرائتیه، درصدی خطأ درصدی ثواب. گوینده اون کلام داره این کلام رو بیان میکنه. این یه کلیده ها در فهم مبانی صحیفه. من در ضمن بعضی از عبارات صحیفه به بعضی از دوستان بزرگوار هم لباس خودم عرض کردم، گفتم گوینده صحیفه سجادی در سرتاسر این کتاب یه نفره. شما نمیتونید یک عبارت رو ببینید در حالی که اونی که عبارت رو ندیدید. یعنی برای اینکه فهم انسان نسبت به اون چه که فرمایش داره میکنه یک فهم درستی باشه، باید اینجوری باشه. بگن شما یه جمله رو از صحیفه بکش بیرون، بده دست هر بزرگواری که چند جلسه یه چند تا کتاب خونده است و فلان، اون کلمه رو یه جورایی برای شما توضیح خواهد داد. اما باید صحیفه رو به گونه ای فهمید که سایر عبارت امام تو سینه ما باشه به یاری خدای متعال، بعد بیان یه جمله رو تبیین بکنیم، 100 تا جمله تو ذهن ما تبادر داشته باشه، جولان ذهنی ما داشته باشیم، حالا زیر سایه اونسی که خدای متعال به همین متفق معرمت کنه. پس با توجه به این که گوینده این کلام التارکین لکل معصیتک همون گوینده یک کلام فهمود و ثواب به طاعتک، پس این قاعدتاً التارکینی از همون اول، نه اینکه حالا من یه مدتی انجام میدادم حالا میخوام خدای من هر کسی اینقدر ترکش کنن، ای بابا بس دیگه اینقدر گناه کردیم، نه بابا، و ثواب به طاعتک سر تا سر زندگی بر اساس ثواب به من توفیق بده. حالا کیان ما التارکین معصیت کل معصیت کم هستن، پس نشون میده ترک کننده کل معصیت از همون اول باشم، من از اینا قرار بده. این شدنیستا، این اسمت عملی یعنی همین دیگه، این عبارت اینه اسمت عملی. انسان میتونه به مرحله اسمت برسه، اما نه اسمت علمی مال ذوات مقدسه حضرات معصومین علیهم السلام که هم به لحاظ علمی اسمت دارن هم به لحاظ عملی. ما به لحاظ علمی عمرن نمیتونیم به اسمت برسیم. لذا شما میبینید موفق ترین افراد تو مسیر بندگی خدای متعال خطای علمی زیاد داشتن. مثلا آیه بهجت نداشت، این همه احتیاطایی که کرده توی رسالش و چیه؟ این همه سر دروس خارجی که بحث میکردن، فتاوایی که گاهی اوقات تغییر میکرد از چیه؟ اون نسبت علمی اگر ایشون داشت که خب اینجوری هی احتیاط نمیکرد، نمیدونم فلان نمیکرد، فتوا میداد صاف. اون نسبت علمی دارم، هرچی میگم حرف آخره، هیچ وقتی همچین جرأتی رو کسی به خودش نمیده بکنه اگه تقوای درست داره، چون معصوم نیست به لحاظ علمی. این مال ذوات مقدسه حضرات معصومینه که ما هم تو دعای افتتاح شکوه میکنیم به درگاه خدای متعال، میگیم اللهم انا نشکو الیک فقد نبینا و غیبت ولینا. این ما نیست که همه حرف رو حرف آخر بزنه. پس صحبت سر این شد که این عبارات از همون ابتدا من ترک کننده گناه باشم، به این معنا که به یاری تو خب قدرت میخواد من اسمت عملی داشته باشم. التارکین لکل معصیتک، من اون خدایا توفیق به همچین قضیهی بده، من رو از این افراد قرار بده. و البته حالا من در مورد این تارکین لکل معصیته که نمیدونم خدمت شریفتون و المحال بینهم و بین الذنوب غیره، من مفصلا در سلسله جلساتی که خدمت شریفتون عرض کردم صحبت کردم، اهمیت قضیه، موضوع قضیه، چرایی قضیه، یا لازم هم نیست برگردیم، اگر لازم شد برمیگردیم. بعد فرمود از ساکنین فی جوارک، خب این از ساکن فی جوارک در ضمن همون عبارتی گفتم المجارین، یادتونه؟ المجارین من الظلم به عدلک، نمیدونم المجارین به عزتک، اونجا من صحبت کردم که کلمه مجار به چه معنا بود. این جوارم از همون ماده است که اگر یادتون باشه گفتم یه عربی میتونست خودشو در پناه یه قبیله ای قرار بده، در پناه فردی از یه قبیله دیگه قرار بده، اینو میگن حق جوار داشت فلانی، یا حق جوار داشت. حالا بعد دو لفظ دارد فهمودید، یعنی کسی اگر به او دست درازی میکرد میگفت این در پناه منه، به او دست بزنی با من طرفی. به همین جهت به همسایه هم میگن، عرض میکنم چی؟ جار. این باز از همین ماده است، چون وقتی کسی در همسایه شماست به نوعی در پناه شماست. عادتا اینجوریه دیگه، یعنی یه دوز به همسایه‌تون بزنه شما هیچ کار نمی‌کنید، کاری باری داشته باشه شما دستشو نمی‌گیرید، یعنی آقا ما هم زیر سایتین، یعنی ما هم تحت حمایت تسلیم. از ساکنین فی جوارک، حالا شما به همین معنا متوجه بشید، یعنی کسانی که همه جوره در پناه توی خدا قرار دارن و از هر آفتی از هر بدی در سلامت و عافیت هستند. این به این معنا، مثل کسی که در همسایگی یک پادشاهی قرار داره قاعدتا از یک امنیت خاصی نسبت به شرور و بدیها قرار داره. خدای ما رو ساکنی همچین که جایی قرار بده، ما ساکن جوار تو باشیم، در همسایگی تو باشیم، در پناه تو باشیم. این عبارت یعنی، و به چه معنا؟ به این معنا که یعنی ما در عافیت باشیم از هر بلایی، از هر بدی، از هر شری. از ساکنین فی جواره. بعد امام سجاد علیه الصلاه و السلام از باب الحاح در دعا پافشاری میکنه، میگه خدایا هر چی ازت خواستم همشو میخوام. جانم الراشدون در قرآن کریم رو هم ببینید دیگه، حالا در ضمن رشد اونجا هم لوازمی داره. بله بله فرمایش کردید، منم تو ذهنم بود عرض کنم دیگه. حالا الراشدون رو در قرآن کریم ببینید در ضمن حکمت 147 که مفصل توضیح دادیم اونجا، که محضر شریفتون که سوئل عن الخیر اونجا آن 147 الان تو ذهنم نیست. چی بود؟ بخونید. اینو گفتیم نگفتیم؟ بخونید. کمر گفت امیرالمومنین علی سلام، گفتم اینو. خوان دارم میگم. کمر میگه امیرالمومنین علی سلام اخذ به یدی، دست من گرفت، برد بیرون صحرا، فلم ما از حرنی، منو برد بیرون صحرا، بیرون شهر کنه، تنفس از سعدا، تنفس از سعدا یعنی یه آه عمیقی کشید امیرالمومنین. سعدا کسانی هم با صاد به معنای کسانی که یک اندوهی به اونها رسیده، اینجوری حضرت علیه السلام یه آه عمیق و جانسوزی کشید. بعد فرمود یا کمیل این هاذه القلوب اوعیه فخیرها اوعاها، این قلوب ظرف هایی هستند و بهترین اینها نگهدارنده اونها هستند. یعنی چی؟ یعنی اونی که از همه نگهدارنده تره. یعنی چی شو جمله بعدش میفهمد؟ فحفظنی ما اقول لک، هر چی میگم خوب حفظ کن، تو این سینت خوب بسپار. بعد چی فرمود؟ الناس ثلاثه، این نگفتم خوانم میگم الناس ثلاثه. اینو ما چی شد که ما اینو صحبت پیش آوردیم؟ صحبت اونجا شد که سوئل عن الخیر، خیر چی چیه؟ نتونه اونجا ما گفتیم که خیر اینه که ان یکثر علمک. ما گفتیم بالاخره در حالت عادی انسان از سه حال خارج نیست طبق این تقسیم بندی که امیرالمومنین علیه السلام داره میفرماد. بعد نکته ای که اینجا باید مورد توجه قرار بگیره، امیرالمومنین آه جانسوزی کشیده و داره این حرف رو میزنه، یعنی دلش خونه از دست مردم زمان خودش، که میفرماد بالاخره مردم سه قسم بیشتر نیستن، فعالمون ربانی یا عالم ربانی هن. عالم ربانی یعنی چی؟ یعنی عالمی که علمش منسوب به ربه. رد کردی چی دارم عرض میکنم؟ علمش منسوب به ربه. خب کسی که علمش منسوبه به رب، لزوماً امیرعلی صلوات و سلام توجه داره میده اون کدوم علمیه که منسوب به رب، علومی که نسبت و خلاصه یه جوری نسبتشون به خدای متعال برمیگرده رو کی بلده جز محمد و آل محمد علیه الصلاه و السلام، که الان خود امیرالمؤمنین علیه الصلاه و السلام اون عالم ربانی در ظرف زمانی خودی مستاق اتمش ایشونه. پس عالم ربانی یعنی علمش منسوب به ربه، الان اون علم رب تو سینه امیرالمؤمنین علیه الصلاه و السلامه. داره میگه ما مردم بالاخره سه گروه بیشتر نیستن، یا عالم ربانی هن، یا متعلمون علی سبیل نجاتن، یعنی بالاخره کسی که در مسیر نجات پیدا کردن داره تعلیم میبینه. خب نجات هم باز زیر سایه چه قضیه؟ علم ربانی. پس باید باز بیاد در خونه عالم ربانی. میگه یا این گروه دومن یا چی هن قسم سوم؟ همه جون رعا. رعا به چیزای حقیر و پست میگن. همه جم پشه، مگس. این یه خلاصه چیز ریزی که گاهی اوقات آزارم میده انسان رو، حالا تعابیر مختلف داره. کسانی که پستن، میخوان میگه چقدر حقیرن اینا، قسم سوم افرادی هن که حقیرن. فهمیدن عرض میکنم که یمیلون مع کل ریح، یا کل نائق عبارت داره، هر طرف صدا که میاد اونا همون طرف قش میکنن. یمیلون مع کل ریح، هر طرف که باد میاد اینا همون بری چیه؟ میرن. فمود نه به قضیه محکمی، نه به رکن وسیخ تکیه میکنن و نه چی؟ و نه دنبال اینن که از نور علم استفاده بکنن. هیچ کدوم از اینا نیستن. یعنی باز توجه میده که بالاخره اگر کسی متعلم علی سبیل نجات نیست، چرا ما بهشون میگیم همه جان را؟ چون لم یستقی او به نور علم، نه به نور العلم خلاصه بهره مند میشن، که علمم یعنی علم عالم ربانی. و نه چی؟ و لم یستقی او به رکن وسیق، یا به یک تکیهگاه محکمی تکیه کرده باشن که اون کاری که دارن میکنن بر چه اساسیه، بر چه مبناییه. امیر علیه السلام میخواستم این رو توجه بدم، انسانی که دنبال خیره که فهمود ان یکثر علمک، باید در خونه عالم ربانی زانو بزنه. اینی که گفتن نگاه به در به خانه عالم عبادت، نکتش اینه. و قاعدتا اون عالم ربانی با توجه به مصادیق اتمش که از حضرات معصومین علیه السلام هستن، یعنی کسی که خودش عملا میکنه. چرا؟ چون حضرات به ما گرا دادن، فرمودن علم اگر میخواید ببینید کسی داره یا نه، ببینید حلم داره یا نه. وقتی توصیف افراد عالم رو فرمود، فرمود العلماء الحلماء، علم مع حلم. نمیشه اگر میخواید ببینید فلانی تو سینش از علوم محمد و آل محمد اگر هست، آیا تو خودش هم خبری هست یا نه، ببینید حلم داره یا نه. حلم نداشت بدونید از اون علمم خبری نیست. علم اینجا نه به معنای لزوم نقطه مقابل جهل، به معنای عدم العلم. این چی میخوام به شما بگم؟ این همون العلم و نورانه یقصف الله، چون اگر نور باشه حلم رو با خودش میاره. اون طرفی که تقیه تقیه میخوره زود از کوره در میره، اصلا نمیشه دوست کلام باش بحث بکنی. این تو سینهش خیلی از اون علمی که حضرت تموت خبری نیست. پس انسان اگر میخواد در مسیر رشد قرار بگیره، اون صحبت که ما کردیم این بود، چون فهمود بر موفقینه چی؟ للخیر که توضیح دادیم ان یک سوره علمک با همون کلمات قصه نمیداش، بعد فهمود بر رشد. ما گفتیم بالاخره تو اون مثالی که جلسه قبل زدیم، حضرت موسی در اون ظرف زمانی که با جناب خضر بود، متعلم علی سبیل نجات میخواد باشه. حالا اینجا محل بحثه که از موسی اونجا پیغمبر بود یا نبود، بحثای تفسیری و آقایون نظرات مختلف دارن، فعلا در این مقام نیستم. قول اصح بنابراین که بعضی از بزرگان میگن اینه که هنوز اونجا به اون مقام نبوت نرسیده بود. حالا چه جوری مأمور شد که بره؟ اونم مثلا گفتن حالا به نوعی در عالم رؤیا دید، توجیهاتی دارن برای خودشون، کاری ندارن. مگه نه موسی کلیم الله سه بار قول بده بزنه زیرش؟ بعدن حضرت موسی از او هم زد بالا، کلیم الله شد. متوجه هستی چی دارم عرض میکنم؟ ولی صحبت در بیان کلی اینه، اون کسی که در مسیر رشد میخواد حرکت بکنه، باید در کنار عالم ربانی فلا تسألنی عن شیء باشه، روح تعبد داشته باشه در مقابل عالم ربانی. چون اون علم منصوب به ربه. تو دیگه قرار نیستش که اون عالم ربانی بحث مراد و مریدی صرفی باشه که توش هیچ خبری نیست. این اون مراد مریدیه که توش خبری هست. چرا؟ چون علمش منصوب به ربه و خودش هم اهل عمله. اگه اهل عمل نبود اصلا ما واش نمیگودیم شما ربانی. درجاستی که دارم عرض میکنم الان بعضی از آقایون هستن درس خوندن، فقه خونده، اصول خونده، ولی عالم ربانی نیست. کدوم عالم ربانی انصاف رو رعایت نمیکنه و بعد میگرده به عمود خیمه انقلاب تهمت میزنه، بعد برمیگرده میگه تمام قتل‌های از سال 88 تا حالا تقصیر شماست، بعد به رهبر معظم انقلاب مثلا اینجوری. عالم اگر ربانی باشه قاعدتا از این حرفا نمیزنه. این چی میخوام به شما عرض بکنم؟ بعد این همه افرادی که رو دیوار او یادگاری نوشته بودن، خدایی نکرده باورهاشون رو نسبت به اون مبانی خدشه‌دار نمیکنه. بعد این همه ضد انقلاب هم خلاصه مانوف بده روی این مسائل و اینا. عالم ربانی علمش که منصوب به خدای متعاله اهل حلم هم هست. اگر اهل حلم باشه بر اساس مبانی صحبت میکنه، نه اینکه بیاد یه کسی که همه جوره جنایاتش، ظلمش همه جوره ثابت شده در دادگاه ساله و البته حالا عیانه، حالا دادگاهی هم نبود، خود مردم همه رو دیدن، بعد شما برگردی به این جلاد برگردی بگی شهید، بعد اونم تو سن 81 سالگی، ما رو باید به خدا پناه برد. حالا خواستم توجهی بدم، برادرمون اشاره کردن، گفته بودم میگم الان عرض کردم، خدا انشالله عاقبت همه رو ختم خیر کنه. ها البته من در این مورد حرف زیاد دارم بزنم ها، که چی میشه که اینجوری میشه، یه کسی بعد از این همه سال اینجوری میشه، اینا مبانی داره. بخشی از مبانیش هم از کلام خود ایشون البته ما درآوردیم با صحبت های مختلفی که کرده و فلان اینا. برو فلان در این مقام نیست. الله ها اینش هم گفتم که برادرمون ما رو یاد اون عبارت انداختن. امام علیه الصلاه و السلام به کم راضی نیست، میگه اللهم اعتنا جميع ذلك به توفیقک و رحمتک. خدایا هر چی ازت خواستم تو این دعای 25 که الان ازت خواستم، چه در مورد بچه‌هام ازت خواستم، چه به لحاظ فردی خواستم که خدایا وجعلنی منو از اینا قرار بده و همه رو به من عطا کن، تویی که انسان‌ها رو بهشون توفیق مرحمت می‌کنی، به توفیقک و رحمتک، تویی که رحمت شامل همه چیز شده، اینجا رحمت ویژه‌تو من تقاضا می‌کنم، وگرنه حالا کافرم سر سفره خدا داره می‌خوره. اما اون رحمت ویژه است که باعث میشه انسان اهل این مسائلی باشه که الان ولی بزرگوار خدا توجه دادن خود ما رو جز اینا قرار بده، باز به رحمت خدای متعال چنگ میزنه. و اگر در مقام تشریع هم بخواد اینو عملیاتی بکنه، ان رحمت الله قریب من المحسنین، آیه 56 سوره اعراف فرمود رحمت خدا به انسانهایی که اهل احسانن، محسن یعنی کسانی که همه کاراشون نیکوه، یعنی اطاعت فرمان خدا میکنن، به اینها نزدیکه. پس در مقام تشریع هم باید انسان ثابت کنه که من از تو میخوام که به سبب رحمتت هر به من بدی. پس چی شد؟ نکته ای رو که میخوام توجه بدم، نریم گاهی اوقات در خونه خدا بگیم خدایا حالا هیچ کدومو نمیدی اینو بده. نه، همه رو بده. هیچ کدومو نمیدی اینو بده، اینو کیت گرفتی؟ این اشتباهه. مگه اومدی با من داری صحبت میکنی؟ اومده میشه من میگه آیا اوانی این انقدر مثلا پول به ما بده، اینقدر فلان کنه، بعد مثلا من به نمون میکنم میگه خب آنه هیچ کدوم هم اگر نتونستی این یه دونه رو فلان. اگه تو احساس میکنی اما من کار میاد که ما الان این احساس رو داریم در مورد خدای متعال، نمیگیم حالا هیچ کدوم نمیدی اونو بده، نمیگه همه رو بده، همه رو بده. چرا؟ چون هر کس هر موفقیتی پیدا کنه نایه توست. خب انسان باید موجودی باید قدرتمند باشه که صاحب توفیق باشه. چرا به تو میگم همه رو بده، به دیگران جرأت ندارم اینجوری بگم؟ چون تو صاحب رحمتی و رحمتی وسط کل شیئی، تمام وجودت رحمت هست، منو برای رحمتت خلق کردی. یادتون نیست الا من رحم ربک ولذالک خلقهم، آیات آخری سوره هود. فهمون مگر اون کسی که رحمت خدا شامل حالش شده و اصلا برای این شما رو خلق رو خلق کرده، حالا منو برای رحمتت خلق کردی، منم ازت گفتم همه رو بدی و بده. این الحاق و وافشاری در دعاست که موضوعیت داره. خوب گوش کنید، من از خدا کمک بگیرم این دعا رو اگه بتونم امروز تموم بکنم. اینم یادآوری بکنم جلسه بعد من توفیق ندارم خدمت شریفتون باشم. احتمالاً ممکنه من یه سفر تبلیغی داشته باشم، موفق نشم خدمتتون برسم. اگر قرار شد خدمتتون برسم که احتمالاً نیستم البته، ولی حالا شب قبلش این همون کانال رو نگاه کنید دیگه که برادرمون انشاءالله بارگذاری میکنن. اگر جلسه بود خدمتتون میرسم که احتمالاً نیست، حالا البته کار دست خداست، و اگرم که نبود که خب در صورت شما اینجا کنار بانی و بزرگوار حقیر رو دعا کنید. و اعذنا من عذاب السعیر. خوب گوش کنید، اندت خوب گوش میکنید. اگه گفتید چرا امام یه دفعه یاد این قضیه میفته، حالا یاد این قضیه میفته، من نمیخوام اینجوری صحبت بکنم، دارم عرفی صحبت میکنم. امام تمام وجودش حضوره. اینکه یه دفعه اینجا میگه خدایا ما را از عذاب سعیر یعنی اون آتش شعله‌ور پناهمان بده، میخوام یه مؤید ببینم تو ذهنتون جولان پیدا میکنه یا نمیکنه. چرا امام یه دفعه این حرفو اینجا میزنه؟ کجا داره میزنه؟ خدایا هر بده، هر چی ازت خواستم بده. خیلی چیزای خوبی از خدا خواست امام، خیلی چیز مهمی از خدا خواست که اگر اینا رو بده با سعادتمند دنیا آخرتیم. دعا در مورد فرزندانه، فرزندان آنچنانی با همون بیوگرافی که از فرمود نمیدونم از شر شیطانم که پناه بده از این ازار دیون شیطان رجیم بهش هم فجعلنی من الینا من المسلم سوالی اگر منجینا به طلب الهی اگر ممنون به توکل اگر محفدین به توازه اگر رابین فزر نزد اگر مجاهدین به ازدگر مهمون همین رو برمون همه بده. بعد دنیا اعزنا من عذاب سعیر. چرا؟ نه متوجه سوال بنده شدید؟ چرا امام الان این عبارت رو اینجا از خدا میخواد؟ بله؟ متوجه نمیشم. نه سوالمو تکرار کنم، نگفتم چرا امام اینو میخواد، میگم چرا اینو اینجا میخواد. کجا؟ بعضی این که میگه خدایا هر چی ازت خواستم بده، یه راستی عزیز نمازا سعی را این نکته اینه. نه من میخوام شما بر اساس مبانی صحبت کنید، شما چه نظر شخصی میدید؟ آقا من هر جا گفتم چرا، نظر شخصی شما نمیخوام. مگه من وقتی صحبت میکنم نظر شخصی میدم؟ احتمالات زیر یه جمله رو چرا در بعضی زبارات مطرح میکنم، اون نظر شخصی خیلی جرات ندارم بدم. راست شروع خواهید بر اساس مبانی صحبت کنید، بگید آقا با توجه به فرمایش حضرت در فلانجا از این جهت این را الان این گونه میخواد، اینجوری صحبت کنید. حالا البته الان من به شما بگم بگید ها، ها نمیگید، حالا تایید اون کسانی که تازه هان بگید. این شما هنوز باورتون نمیشه، من با تمام وجود اعتقاد دارم این حرفی که دارم میزنم. خب این دعا رو من مکرر روش زوم کردم سال هاست و هیچه بس این دعا رو من جاهای مختلف گفتم، گفتم دیگران در جریانند، اما گاهی اوقات اینجا یه چیزی به ذهنم میرسه جای دیگه به ذهنم نمیرسه. اینا کتابی نیست که من میگم، اینا که به شما دارم عرض میکنم و احساس میکنم با تمام وجود به خاطر این کرینه اهل بیته. حالا بعضی ها به من میگفتن، من میگفتم آقا آقا بماند دادم گاهی قد همه چی رو لو نده بهتره، ولی باور من اینه، ما پای فیوزات ایشون نشستیم به فضل خدای متعال. اگر از من عوانی سوال کنید چرا حضرت اینو اینجا داره فرمایش میکنه، من این به ذهنم تبادر میکنه، حالو البته خدا عالم به اون چی که ولی بزرگوارش قصد کرده. من یاد جمله حضرت سید الشهدا علیه السلام در انتهای دعای عرفه میفته. بذارید اول بگم اعذنا من عذاب سعیر یعنی چی، بعد اون موقع بگم چرا امام این حرفو داره اینجا میزنه، راحت جا میفته ان شاء الله. اول عذاب سعیر یعنی جهنم. ممکنه بگید اولا اینا کجا آوردی عذاب سعیر دقیقاً یعنی جهنم؟ اینجا میگه عذابی که شعله وره، یعنی آتش شعله ور. من میگم جهنم چون جهنم این مفهوم عامه. شما لسان عرب رو که مثلا ببینید در ضمن همین عبارت که حالا از جهانم اومده یا جهانم اومده، این اختلافه که آیا این کلمه عبری بوده بعد مثلا اطلاق شده، آیا این معربه، عبارات مختلف داره در لسان العرب. یکی از تعاریف جهنم خلاصه به معنای عمیق بودنه. عرب وقتی میگه بئرون جهانه یا بئرون جهنم، یعنی چاه عمیق. حالا اینکه چرا یه همچین اسمی رو خدا روش گذاشته، اینم یه تعبیری داره امیرعلی صلی الله علیه و سلام در نامه 27 نهج البلاغه که عرض میکنه. اما عذاب سرین همون جهنم، مؤیدش رو اگر شما میخواید ببینید سوره ملک رو ببینید، مشخصا آیه 6 به بعد که وللذین کفروا بربهم عذاب و جهنم و بئس المصیر. اون کسانی که کفر ورزیدن به پروردگارشون عذاب جهنم هست و بد جایگاهی هم هست و بد بازگشتگاهی هم هست به سمت اون چی؟ جهنم. بد جایی خلاصه. پس چی شد؟ وللذین کفروا بربهم عذاب و جهنم. بعد دونه دونه میشماره که اذا القی فیها سمعوا فیها شهیقا و هی تفور، که خلاصه صدای هولناکی هم داره این زوزه های آتش و اینها. بعد آیه 8ش میفهمد که تکاد و تمیز و من الغیب کلما القی فیها فوج سألهم خزنتها الم یأتکم نذیر. بعد نزدیک از شدت غیظی که این آتش جهنم داره، خلاصه همه رو بیگیره. کلما القی فیها فوج، هر بار گروهی از این افرادی که علی آتشن رو میندازن داخل اونجا، سألهم خزنتها، نگهبانان جهنم از اینا سوال میکنن الم یأتکم نذیر، کسی نیومد شما رو بترسون از امروز از این جهنم؟ اینا میگن قالوا بلا، اون که چرا کسی اومد، ولی خب ما تکذیبش کردیم. فکذبنا و قلنا ما نزل الله من شيء، گفتیم بابا ولمون کن چیزی نازل نشده، او کلام آسمانیست و فلان اینا، ان انتم الا فی ضلال کبیر، که مرحوم علامه میفرماد این ان انتم الا فی ضلال کبیر قول اصح اینه که ادامه صحبت این جهنمی هاست، که شما انبیا در ضلالت بزرگی هستید، ما این که داریم درست میریم، ما حالا حول این ور ور بغیر بی خیال. بعد همین افرض دادن برای این آیه 10، اینا میگن و قالو، در ادامه سوال خزنه جهنم نگهبان جهنم میگن و قالو لو کننا نسمع و اعنقلو ما کننا فی اصحاب سعیر، یعنی کسانی که اهل جهنمیان میگن ما اگر گوش شنوا داشتیم عقلمون رو به کار مینداختیم امروز از اصحاب سعیر نبودیم. الان از اصحاب چی هن که گفتن ما از اصحاب سعیر نبودیم؟ جهنم. پس سعیر جهنم، اولا آتش شلو برد و عذاب های مختلف در خوش رو داده. خوب گوش کنید. اما چرا اینکه امام میفرماد من رو از آتش، حالا در مورد اینکه چرا امام بیان میکنه یه مقدار در این مورد صحبت میکنم بیاری خدا، فعلا بیان کلی که چرا اینجا این حرف رو زد بیان کنم. آقا سید الشهدا علیه السلام در انتهای دعای عرفه خودشون چی فرمودن یادتونه؟ آخرین جمله که جالبه به شما بگم، که من گفتم دارم اینجا میگم چرا اینجا دارین حرفا میزنن، حضرت دارم عرض میکنم. اونجا راوی میگه وقتی حضرت سید الشهدا علیه السلام داشت این حرفا رو با خدا مطرح میکرد، از دو چشم مبارکش مثل دو مشک عشق جاری بود. یعنی روز عرفه 23 صفم آقا سید الشهدا که در اوج عرفان به خدای متعاله با خدا صحبت کرده، این آخرین جملهشه. بعد بارونه رو جمع میکنه. چی شد؟ آخرین جمله دعای عرفه است. یا ابصر الناظرین، یا اسمع السامعین، یا ارحم، صل علی محمد و آله السادة المیامین و اسألک اللهم حاجتی. روز عرفه ببینید امام حسین از خدا چی تقاضا میکنه. خدایا یه دونه حاجت بیشتر ندارم، حاجتی. همه حرفا رو زدم به اینجا برسم. ان اعتیتنی ها، از ماده عطام استفاده میکنه، ان اعتیتنی ها، اگه یه دونه حاجت منو دادی، لم یضرنی ما منعتنی، هیچ چی دیگه به من ضرر نمیرسونه اگر بهم ندی، اما اگر این یه دونه حاجتمو ندی و ان لم تؤتنی لم ینفعنی ما اعتیتنی، هر چی هم بدی به دردم نمیخوره. این یه دونه مهمه. چی میخوای آقا جون؟ فرمود اسالک فکاک رقبتی من النار، آتش جهنم و بی خیال من حسین ابن علی شو. حالا امام حسینی که به اشاره چشم او اهل محشر مورد شفاعت میتونن واقع بشن به اذن خدا، او داره این حرف رو میزنه. میفرماد اگر همه چی به من بدی این یه دونه رو ندی به دردم نمیخوره. لم ینفعنی، هیچ سودی به حال من هر بده، اما آتش رو بدی و چه دردم میخوره؟ هیچ کدام رو بسید. اما اگر این یه دونه رو ازم دفع بکنی هیچی هم بهم ندیم، من تو کیف و سلامتی هستم. امام میفرماد اعتنا جمعی از ذالک، درسته؟ خدا همه رو بده، حالا گیرم همه رو بدی اما آتش جهنم و بیخیال ما نشی، چه درد من میخوره؟ و این دو بزرگوار از یه سرچشمه سیراب شدن. آسید شده اونجا اون فرماش رو مطرح میکنه، فرزند بزرگوارشون هم همین سوال و صحبت رو مطرح میکنه. میفرماد همه اینایی که ازت خواستم رو بده، به توفیقش، به رحمتک، اما اگر این بعدی که ازت میخوام ندی، آتش جهنم بعدش بشه بده. لذا الان شما یاد چی افتادید؟ یاد کلمات قصار 387 نهج البلاغه افتادید. 387 که ما خیرون به خیرن بعده النار و ما شرون به شرن بعده الجنه. فمود هیچ خیری خیر نیست اگر بعدش آتش باشه، و از اون طرف هیچ شری هم شر نیست اگر بعدش بهش باشه. میگه آقا حالشو ببر. میگم بعد از این حالشو ببر، اگر جهنمه این حال نیست. میگه ای بابا چقدر ما تو شریم، چقدر تو گرفتاریم، یا تو مریضیم، یا تو فقریم، یا تو بهمانیم. میگیم بعدش بهشته. میگه آره، بنابراین این شر نیست. دقیقا فهمونید چه عرض کردم؟ امام میفهمد همه رو بدی آتیشو بیخیال نشی، به درد من نمیخوره. و اعذنا من عذاب السعیر. حالا من یه چند جمله در مورد عذاب سعیر صحبت بکنم تا مشخص بشه چرا به درد من نمیخوره اگر همونا رو بدی. روش ببینید. نامی 27 نهج البلاغه، البته مرحوم علامه هم در بهار آورده، اینا عبارات مختلف و متعدده. در نامی 27، نامی که محمد ابن ابی زاهر هم مینویسن، حضرت اینطوری فرمودن در مورد جهنم: قعرها بعید، حرها شدید، شرابها صدید، عذابها جدید، مقامعها حدید، لا یفتر عذابها. متوجه کنید، فرمود بسیار عمیقه، قعرش عمیقه، تهش عمق داره. مثلا در بعضی از روایات تعابیری داره که اگر مثلا یه سنگی رو بندازید، دیدید که مثلا یه چاهی داشتن، می‌خواستن ببینن این چاه آب داره یا خشکه. یه سنگی رو مینداخه، قلوب بی صدا اومد، می‌فهمن مثلا چاه آب داره. اگه نیومد می‌فهمن چاه مثلا خشک شده. اینو از این جهت مثال زدن که خوب تو ذهن جا بیفته. فهمید اگر یه سنگی رو کنده از بالاش بندازید، چند سال طول میکشه تا به ته جهنم برسه. به حسب زوار اینطور در قعرها بعید، حرها شدید، حرارتش خیلی زیاده. امام صادق فرمودن این نارکم، این آتشی که شما دارید میبینید، سبعون چیز فرمودن جزءٌ من سبعین نار جهنم، یک هفتادم آتش جهنمه. همین آتشی که ما دو ثانیه نمیتونیم دستمون رو شعلش نگه داریم، داول میزند و فلان و از این حرفا، دو ثانیه. این یک هفتادم حرارت آتش جهنم. آیا فهمی یعنی چی؟ تازه عدد هفتاد اگر عدد کسرت نباشه، یعنی خیلی بیشتر از این حرف. بعد فهمودن خب آدم تو اون حرارت تشنش میشه، قبول دارید؟ الان قوم ما چند مثلا یه درجه تو تابستون چند درجه تو بگو 43-44 درجه، ها؟ شما را بر آب میخوری، تشنه میشه آدم. فرمود شرابها سدید. سدید میدونی یعنی چی؟ سدید وقتی یه جایی زخم میشه عفونت میکنه، خونابه میاد و چرک میاد، به میگن سدید. میگه نوشیدنیش سدیده. حالا شما بگید همینا رو به من بده، بعدش هم یه همچین عذابی باشه، به درد من میخوره؟ عذابها جدید. الان شما یادش روشن بکنی بالاخره تهش در میاد، حالا با چوب روشن میکنی بالاخره خاکستر میشه، با هرچ شما بگو اصلا وزن به گاز کل کره زمین باشه، بالاخره محدوده دیگه، بالاخره تموم میشه. زمان عذابها جدید، آن به آن نوعه، یعنی حرارتش هیچ وقت تخفیف نداره. مقامعها حدید، گرزی که میزنن تو سرت از آهنه. لا یفتر عذابها، فهمود عذابش هیچ وقت سست نمیشه. فهمود دار لیس فیها رحمه، هیچ رحمت خدا در اونجا نخواهد. لعن خدای ارحم الراحمین، عمرن اونجا رحمت نخواهد داشت به اهل دوزخ. ولا لأهلها ولا تسمع لأهلها دعوه قریب مریم از اون فهمود، هیچ گوش شنوا ندارن کسانی که اونجا جای فلان. و خودشون هم میگن، میگن سبا اون علینا، یا ای قرآن دارم میخونم سوره ابراهیم، عجز نام صبر نام لنام محیس، یعنی امیدشون از ارحم الراحمین ناامیده. خودشون میگن آیست دیگه، میگن دیگه برای ما مساویه، چه جزع فزع بکنیم، چه صبر بکنیم و عذاب و تحمل بکنیم، مال نام محیس، دیگه کسی اینجا نجات پیدا نمی کنه. این بعد قرآن کریم تو سوره فرقان تحت عنوان مکانن ویقن تعبیر داره، جهنمی که فرمود حلم مزید، سوره قاف خوندید دیگه، حلم تلعته، جهنم پر شدی، جهنم میگه که حلم مزید بازم داری، پس وسیعه. اما چرا سوره قرآن میفهمد مکانن ویقن؟ این تعبیر اینجوری شده، شما یه میخی که میخوای فرو کنید بزنید تو دیوار چجوری فرو میره؟ یعنی با زحمت میشکافه فرو میره؟ اینجوری وارد اون مکان وسیع میکنن طرف رو، یعنی جا که تنگ باشه، مثل نیخی که جاش تنگه نمیره تو، باید چک پش بزنی. بعد در دعای سی و دو رو من خوندم بخشیشو اینجا به شما، داری تک میکنی؟ نخوندم؟ آه من خوندم، احساس میشونم احساس من خوندم اینا رو، بیاری سعی دعای سی و دو رو بیاری چند جوره خود ازت بشنمیم با هم بیاری. خوندیم ها؟ آره شما میگیدم. بند 29 رو نگاه کنید. آوردید؟ اللهم انی این دعا رو بعد از نماز شب خونده. آقا من یک کلام به شما بگم، انقدر این قضیه خطریه، شما هر شب تو نماز شبتون چی میگید 70 مرتبه؟ اللهم هذا مقام العائذ بك من النار، 7 مرتبه. خدایا این جایگاهی که من وایسادم جایگاه کسیه که از آتش جهنم به تو پناه میبره. بعد میگید العف العف، این نگران کننده است. حالا امام سجاد علیه السلام نماز شبش رو خونده، این دعای 32 بعد از فراغ از نماز شبه، این چیزی رو با خود صحبت میکنه. اللهم انی اعوذ بک من نار تغلظت بها علی من عصاک، خدای به تو پناه میبرم از اون آتشی که هر کس که اسیان تو رو بکنه تو با این آتش بر او خشم گرفتی. و توعدت بها من صدف عن رضاک، و تو با این آتش تهدید کردی هر کس که خلاف رضای تو حرکت بکنه. از کدوم آتش به تو پناه میبرم؟ و من نارن، از اون آتشی که نورها ظلمه، روشنایی اون آتش تاریکیه. الان آتش دنیا چه شاخصه ای داره؟ دو شاخصه داره دیگه، درسته؟ یک نوره که شما روشن میکنی جارو میبینی به واسطه آتش، دوم هم حرارته. آتش جهنم حرارت رو داره اما روشنایی رو، یعنی مکان ضیق که باشه. بعد شما جلیز و بلیز میکنی، آتشی هم نیست، تاریک هم باشه، خیلی وحشتناکه. یه مقدار اگه تصور بکنه آدم نگران میشه. حینها علیمون، کم اون آتش دردناکه. یه چیزی بگی حالا یه نموره پرش مار پرش بگیره پودر میشی. و بعیدها قریبون، دور اون آتش نزدیکه، کنایه از اینکه فراگیره. این چیزی میخوام به شما عرض کنم، اینی که بگی حالا الان آتش دنیا اینجوریه دیگه، مثلا شما الان اونجا یه آتشی روشن کرده باشی، من اینجا یه حرارتکی احساس میکنم، ها هر چی نزدیکتر میشم حرارت مثلا بیشتر میشه. میگم ما بعیدها قریبون، دور باشی یا نزدیک باشی فرقی نمیکنه، حرارتش یکسانه، کنایه از فراگیری اون آتش. و من نار یاکل بعضها بعض، از اون آتشی که بعضی دیگر رو میخوره، یعنی انقدر که شعله هاش تو من فرو میره متراکمه. معنا کنید آتیشی که داریم صحبت میکنیم، نه شما همه فکر کنید که الان دیدید یه چوبی رو روشن میکنیم یه شعله نرمی داره اینجوری، دیدید اینجوری گلوب گلوب میاد بالا، اون آتیشی رو ببینید که کبابی این چیز رو این فن رو روشن کرده، زوزه هم میکشه با شدت هم داره غلیان، اون تو ذهنتون بیاد. بعد فن خدا از این فن ها نیست ها، وقتی با آتیش فوت میکنه وحشتناکه. فقط به شما بگم، انقدر به شما بگم، اگه قرآن نبود شاید باورش برای بعضی هم ما سخت بود. سوره مرسلات خوندید دیگه، ترمی پرت میکنه شعله هاش رو، فقط
به شررن کل قصر. قصری که می ساختن چقدر مثلا بزرگ و فلان و بهمانه، شراره های آتش تازه اونجوریه، یعنی مثلا یه جرقهی به پره مثل یه قصر میمونه، اینجوری پرتاب میکنه شعله هاش رو. حالا ما اینا میگیم حالا که چیه میاد و یسول و بعضها علا بعض، شعله هاش به همدیگه حمله میبرن، تو همدیگه فرو میرن. و من نارن، از اون آتشی که تذر العظام رمیما، استخونها رو پوک میکنه. و تسقی اهلها حمیما، و اون ماده جوشانی که میخوره انسان، که یادتون باشه فرمود فقط تع امعاءهم، یادتونه سوره محمد صلی الله علیه و سلم خوندیم که تمام دلروده آدم تیکه پاره میشه، نه تیکه پاره بشه بمیری، ما اینجا تیکه پاره بشه آدم میمیره، اونجا فرمود ثم لا یموت فیها ولا یحیی، اینجا بشه آدم بمیره راحت بشه، یه مرد راحت شد. دیدید بعضیا خیلی مریضیشون شدیده، میگه آقا فلانی از دنیا رفت راحت شد. آقا اونجا چیزی به نام راحت شد نداریم، اون خدایی که جان به دست اوست زنده نگه میداره تا هی عذاب بچشه آدم. الان آیه یه دو سه دقیقه صحبت کنم دیرتون نمیشه؟ بگید نمیشه سریع من صحبت کنم دو سه دقیقه میشه؟ نمیشه. بگم که این بحث رو ببندم، هرچند که میخواستم چند تا آیه هم بخونم چون فرصت محدوده، به همین فرمایش حضرت علیه السلام و یک دو تا آیه اشاره میکنم انشاءالله شما رو خدا میشنم. خوش کنید، یادتون آیه 56 سوره نساء، کلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودن غیرها لیذوقوا العذاب. الان اینجا اگر کسی آتش خدای نکرده رو لمس بکنه، درصد سوختگی اگر بالا باشه میمیره. قبول دارید؟ قبول دارید؟ اینجوری دیگه، آدمی زاده دیگه. اما این آیه روز قیامت میفهمد آتش جهنم در مورد روز جهنمی اینجوری نیست. روز قیامت کلما نضجت جلودهم، پوست اینا رو میکنم، وقتی پوستشون رو کنده شد تو این آتش، بدلناهم جلودن، دوباره پوست جدید میدم. چرا؟ فهمد لیذوقوا العذاب، برای اینکه هی عذاب بچشن. این نمیذاره طرف بمیره، درصد سوختگی بالاست، مرد، این خبر نیست، هی پوست میده تا هی عذاب و انسان بچشه. کدوم خدا؟ همین خدای ارحم الراحمین. اونجا دارون لیس فیها رحمه، امیرالمومنین فرمود رحمت من اونجا خبری نیست، هر کار میکنید این ور، اینجوری داره فرمایش میکنه. ایقنت انک انت ارحم الراحمین فی موضع العفو و الرحمه، از اون طرف هم و اشد المعاقبین فی موضع النکال و النقمه، من یقین دارم تو اینجوری هستی. این دعای افتتاح که پای رحمت بیاد از همه ارحم الراحمینی، اما پای عذاب هم که بیاد اشد المعاقبینی. حالا دیگه اینا ادامه شو مسجد فرمایش بکنم، من یه فرصت نیست نمیخونم. این دعای 32 رو نگاه کنید، فقط بند 31 هم نگاه کنید، عقرب داره جهنم و اعوذ بک من عقارب هل فاغرت افواهها، به تو پناه میبریم از عقربهای جهنم که دهان گشودند برای اینکه انسان رو اذیت کنند. و حیات السالقت به انیابها، مار داره، نه این ماری که اینجا کوچولو موچولو، از اون مارهایی که دندانهای نیشش رو باز کرده برای اینکه من رو بگزه، به تو پناه. و شراب الذی یقطع امعاء و افئده سکانا، ادامه داره، این مهمه. پس امام سجاد علیه السلام چرا اینجا این فرمایش رو مطرح میکنه؟ فرمود همه رو بدی اینو ندی به چه درد من میخوره اون داده هات، از عذاب سعیر هم ما رو پناه بده، این موضوعیت داره. حالا دیگه در مورد عذاب خدای متعال مفصله، منم آیاتی تو ذهنم بود که خدمت شریفتون عرض بکنم که به این مقدار بسنده میکنیم. اینه که امیرالمومنین میفرماد آدم با تقوا نیمه های شب پا میشه قرآن میخونه، تو این خطبه 193 خلاصه هم سه خطبه حمام که در مورد متقین فرمایش کرد، فرمود اما اللیل فصافون اقدام، شب که میشه پا میشن، یرتلون القرآن، میخونن آیات رو، یحزنون به انفسهم، جانهای خودشون رو با این آیات محزون میکنن. این با این عبارات یه توصیه بهتون بکنم انجام میدید؟ شما میتونید بگید همونطور که توصیه هایی که کردید انجام دادیم اینم روش، حالا دیگه من کارم کنم، انجام میدید؟ نه، انجام نمیدید نگم، مستحبه توی نماز صبح سوره غاشیه بخونید. بخونید. با توجه هم بخونید. ببینید حال خوشی بهتون دست میده یا نه. ببینید اگر با توجه بخونید به پهنای صورت عشق میریزید یا نه. هل اتا که حدیث الغام، این آیات اولیش در مورد جهنم صحبت میکنه، بلا فاصله آیات بهشت رو توجه میده. هل اتا که بسم الله الرحمن الرحیم، هل اتا که حدیث الغاشیه، هر غاشیه بهت رسیده، وجوه یومئذ خاشعه عاملة ناصبه تسلا نارن نارن حامیه تسقا من عین آنیه لیس لهم طعام الا من ضریع لا یسمن ولا یغنی من جوع. همینا رو گفت، عشق طرف رو در آورد، میگه از این طرف حالا از این بعد عشق شوق میریزید شما. وجوه یومئذ ناعمه، گروهی هم هستن چهره های پشاش در ناز و نعمت، لسعیه ها راویه فی جنت عالیه لا تسلا اداره. سوره غاشیه رو با حال خوش تو نماز صبحتون بخونید، مستحب واردم شده. بذارید یه مقدار ما این حرفا رو شعار بدیم، بعد شبم خوابیدید استراحت کردید، روح هم سوار بر مرکب جسمه، جسم که استراحت کرده روح هم بهتر استفاده میکنه، حالا دم صبح خدا بهت میگه سوره غاشیه رو بخون. این مهمه. آخرین جمله رو بگم به شما که اینو میخوام برید ببینید حتما. این آخرین جمله من، خدا تو قرآن در مورد زقوم صحبت کرده، ببینید این آیات زقوم رو. ان شجرت الزقوم طعام الاسیم، تو همین جهنم آدمیزاده دیگه، آدم اگه بدون غذا میشه بمونه، موجوده. چیه شجره زقوم؟ مالکیا طعام الاسیم، مال آدمای گناهکاره. اسیم با سه نقطه بر ازن فعی سلام شبه است، آدم گناه میکنه آبم روش خیلی راحت. 70,000 بود، درسته؟ 70,000 قماربازو گفتن لیستشون رو دادن به قوه قضاییه، 70 تا. بله؟ 1,000 قمارباز لیستشو فرستادن قوه قضاییه تو همین فضای مجازی. خیلی راحته. راحت. یابم روش. میگه روز قیامت این نشجرت از زقوم در خدمت شما هستیم. چجوریه؟ غذا سرده مثل اولویه ای چیزی، یا غذا گرمه فست فود آماده است؟ میفهمد یه چیزیه تو مایه های مهل، کل مهل یغلی فی البطون. مهل یعنی چی؟ مثل مهل میماند، کل مهل که یغلی فی البطون، تو شکم ها غلغل میکنه. مهل یعنی مثل ذوب شده. مهل یعنی چی؟ مثل ذوب شده. مس برای اینکه ذوب، مس جامده دیگه، الان مفتولایی که تو این سیمای برق هست چیه؟ مس دیگه، مس جامده، برای اینکه ذوب بشه چند درجه حرارت نیاز داره؟ برید تو نت اینا رو در بیارید. 1835 درجه، این تو ذهنمه. یعنی حدود 19 برابر نقطه جوش آب باید به مس حرارت بدید تا تازه چی بشه؟ ذوب بشه. اما آیه که اینو نمیگه، میگه کل مهل یغلی فلبتون، غلغل میکنه تو شکما. مهلی که یعنی مثل ذوب شده تو شکم غلغل کنه، یعنی نقطه جوش مس، نه نقطه ذوب مس. خب حالا مس تو چند درجه میجوشه؟ 2580 درجه، یعنی حدود 26 برابر نقطه جوش آب که شما 2 دقیقه نمیتونید دستتون رو بکنید تو 100 درجه باشه. الان این آبی که میرید حموم میگیرید چند درجه است؟ نباشه است. 60 رو تحمل نمیکنی، با 100 قاطیش میکنی. اگر 100 درجه باشه بریزه رو تو، پوست بدنتون به قلفتی میکنه. 26 برابر ضرب در کنید، ضرب کنید، این میشه نقطه جوش مس. میگه اینو میریزم تو شکماشون، میجوشه. این قضای آدم های گناهکاره. امام سجاد میفهمد همه رو به من بده، اما عذاب هم بیخیال ما شو، همین رو بدی برشم عذاب بشه درد من میخور. این مهمه. همون فرمایش آقا سید شهدا علیه السلام در دعای عرفه، خدا انشاءالله به احترام این بانوی بزرگوار که به فضل و رحمت خدا به حمد الله در محضرشون هستیم، همین ما را از آتش جهنم، ما و همین مؤمنین و مؤمنات و مسلمین و مسلمات رو نسل در نسل ما رو انشاءالله حفظ کنه و پناه بده و هیچ پری از شعله های آتش جهنم و هیچ کدوم از عذاب های او ما رو لمس نکنه انشاءالله. به امام سجاد علیه السلام که اگه این حرف رو نمی زدن ما بلد نبودیم، و به این بانوی بزرگوار که به حمد الله در محضر شریفشون هستیم یه صلوات و توجه هدیه کنید. اللهم صل. پس یادآوری می‌کنم جلسه بعد رو یه وقت دوستان نیان من شرمنده بشم، انشاءالله نگاه کنید کانالو که اگر حقیر بودم خدمت دوست نبودم هم که دعا کنید.